شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خدای متعال باشید.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده و گرانقدر، از برنامه صحی بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از رادیو دری خدمتتان هستیم تا باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. طبق پروگرامی که در ماه مبارک رمضان داشتیم و مشکلات و مسائل مختلف صحی و بهداشتی با کارشناسان مختلف صورت گرفته، امروز هم در خدمت یکی از همکاران عزیز خود، دکتر معالج محترم دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا طب افراد پیر و مسن هستیم، که انشاءالله ما بتانیم امروز در مورد یک قشر بسیار نیازمند و مهم جامعه، یعنی افراد پیر، کلان سالها، ریش سفیده و سرسفیدای جامعه خود یا مسالمندان، با ایشان صحبت بکنیم که شرایط اینها با توجه به سن بالایشان در ماه روزه چی خواهد بود، نیازهای جسمی و روحی ای افراد سالمند و پیر برای روزداری چی چیزهایی است و اقدامات لازم برای کنا بتانن سلامتشان حفظ شوه و روزه هم بگیرن. با جناب آقای دکتر فدایی وطن صحبتهای خوبی را خواهیم داشت. توصیه خاصی هم اگر برای سالمندان جهت روزه گرفتن وجود داشته باشه از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید. امید است که کل شنوندای عزیز ما، که بدون شک هر کس ما در خانواده خود، در فامیل خود افراد عزیز و محترم و گرانقدر سالمند و پیر و ریش سفید و سرسفید داریم، این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، اطلاعات کافی را بگیرین، معلومات به دست بیارین که اینا در طول زندگی چی مراقبت های لازم دارن و مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید چه کارهایی برای اونا صورت بگیره. این بحث با آقای دکتر خواهیم داشت. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام جناب آقای دکتر فدایی وطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از توجهتان و ای که وقت گذاشتین، وقت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. امروز با توجه به ضرورت بررسی شرایط افراد کلانسال و پیر یا سالمندان در زندگی و به خصوص در این ایام خاص مبارک رمضان، میخواییم که با شما صحبت بکنیم با توجه به حوزه تخصص و دانشتان. قبل از هر چیز اگه یک تعریف از پیری و سالمندی از نظر علمی و طبی بکنین ممنون میشیم، چون که بسیار خوب است که ما واقعا تعریف علمی پیری و سالمندی را بدانیم که از نظر علمی به چه کسای پیر گفته میشه. و همینطور یک آمار و ارقام افراد پیر در یک کشور مثل ایران اگر بگوین سپاسگزاریم.
من قبلش لازم میدونم که یه توضیح بدم. ما یه سن تقویمی داریم و یه سن زیستی یا بیولوژیک که میگن سن حیاتی. بالاخره مجبور هستن سیاستگزاران عرصه سلامت در نظام بین المللی و داخلی یه عددی رو مشخص کنن از سن تقویمی رو به عنوان سن سالمندی. این به این معنا نیست که حالا هر کی بالا این سن هست نگران باشه بگه من سالمند شدم. نه، این سنی هستش که به صورت شماتیک تعریف میشه و سن تقویمی هست که سن 65 سال رو برای کشورهای توسعه یافته و سن 60 سال رو سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO برای ما سن سالمندی در نظر گرفته.
بله.
ولی خب این یه عدد هست و جای نگرانی نیست و میتونن افرادی باشن که خیلی بالاتر از این سن هستن و سلامت لازم رو هم دارن. ما در بر اساس آخرین سرشماری که مرکز آمار ایران انجام داده، ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن که حدود 7.5 میلیون یا 7.4 میلیون نفر هستن که این عدد بالاییه. و پیشبینی هایی که میشه این که تا سال 2050 که ما خیلی هم فاصله باش نداریم 30% جمعیت ایران سالمندن، یعنی ما به سمتی میریم که از هر 3 نفر 1 نفر سالمند باشه. و این همون به صلاح نگرانی هست که باعث شده مقامات عالی نظام به حق و به جا نگران بشن و تصمیم گرفتند که در عرصه سیاست جمعیت رو ببرن به سمت این که به صلاح اون روند رشد سالمندی رو کاهش بدن.
خب با توجه به این ارقام و آمار به هر حال کشورهای در حال توسعه هم به سمت پیر شدن میرن. درست از ما از افغانستان آمار و ارقام نداشتیم دکتر سایی و از شما هم که نخواستیم، اما خب این یک مشابهت های بین جامعه ایران و کشورهای همسایش میتونه باشه و این نشان میده که افراد پیر و سالمند در این کشورها و در کل جهان در حال زیاد شدن هستند. لذا افراد پیر و سالمند یکی از تشویش ها و سوالاتشان به دلیل شرایط جسمی و بدنی ایست که آیا اینا میتونن روزه بگیرن یا بعضی ها معتقد هستن که اصلا نباید روزه بگیرن. حالا شما بفرمایین که پیری و سالمندی خودش به خودی خود مانع برای روزه گرفتن هست یا نی، و اگر کدام محدودیتی هم هست این محدودیت ها چقدر است و تا کجاست؟
ببینید، سالمندی به خودی خود در ذات خود مانعی برای روزه گرفتن نیست. یعنی اینکه ما بگیم اگر کسی سنش از یک حدی بالاتر هست نباید روزه بگیره، این حرف درستی نیست. ولی از اون ور قضیه هم یادمون باشه که روزه واجب هست ولی در شرایطی که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما دو تا فرض رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. یکی این که ما اگه سالمند هستیم یا خودمون یا اطرافیانمون، این به معنای مجوزی برای روزه نگرفتن نیست و هیچ مانعی نیست، میتونن خیلی از سالمندا روزه بگیرن.
بله.
از طرف دیگه خداوند متعال که روزه رو واجب کرده، در صورتی واجب کرده که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما در قرآن هم داریم که میفرماین یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی در حقیقت خداوند آسایش شما رو میخواهد و خواهان زحمت شما نیست. فتاوای زیادی هم از مراجع تقلید داریم که در صورتی که فرد میتونه روزه بگیره برش واجب است. مشقت و آسیب جسمی میشه، نه تنها واجب نیست که من هم شده که کسی که روزه نمیگیره. پس این یک شمشیر دولبه است. ما حواسمون باید باشه اگر جایی که بر روزه بگیریم بگیریم و اگر جایی هم برامون ضرر داره نباید بگیریم. اینجوری نیست که من بگم من دلم نمیاد روزه نگیرم.
بله.
این چیزی است که ما بعضی موقع توی افراد میبینیم که از نظر پزشکی نباید بگیریم، میگه من دلم نمیاد روزه نگه. اونجا جایی هستش که بعد بگیم که خداوند متعال که از مادر به ما مهربون تر هست گفته در این شرایط واجبه، در شرایطی که موجب مشقت و آسیب به جسم و روح ما میشه لازم نیست که روزه بگیریم.
پس پیر و کلان سال بودن و سالمندی به خودی خود دلیل برای محدودیت و ممنوعیت روزه گرفتن نیست، بلکه هر فرد باید شرایط خاص خودش را در نظر بگیره که توان روزه گرفتن داره یا نه. برحال دکتر صاحب، آیا شرایط را در افراد پیر و سالمند برای ما میگن که او شرایط و فاکتورها میتونه در برنامه ریزی برای روزه گرفتن اونا نقش داشته باشه؟ یعنی یک خصوصیات و چیزهایی که نقشی در نگرفتن یا گرفتن روزه داشته باشه برای ما بگوین.
ببین، هر گروه سنی و هر دوره سنی یک ویژگی خودش رو داره. مثلا دوران کودکی از نظر فیزیولوژیک بدن ویژگی خودش رو داره، در خانم ها جور دیگریست، در زنان باردار تغییر میکنه این خصوصیات، در سالمندان هم یا تغییراتی ما خواهیم داشت در سیستم گوارشی و در سیستم عضلانیمون، در سیستم عصبیمون، در سیستم استخوانی، و همه اینها دست به دست هم میده که ما هر کیسی رو به صورت مجزا برای خودش ببینیم.
بله،
اینجوری نیست که هر کسی که به سن فرض 75 سالگی میرسه عین اون شخص دیگه ای باشه که رسته. افراد مثل هم نیستن، نمیشه یه نسخه واحد تجویز کرد بگیم کیا بگیرن کیا نگیرن. به نظر من اون ملاکی که گفتیم اگر کسی براش آسیب داره نباید بگیره و نشده، این نباید بگیره رو کی تعیین میکنه؟ پزشک مشاورش.
بله،
یعنی فرد باید مشورت بکنه، اونایی که به اصطلاح مخصوصا بیماری خاصی دارن یا تحت نظر پزشک هستن، داروهای خاصی مصرف میکنن، اینها باید قبل از ماه رمضان باید مشورت بگیرن. حالا این مشورت میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه، مکاتبه از طریق وسایل ارتباط جمعی باشه. اینکه ازشون سوال بشه که آیا من میتونم با این شرایطم روزه بگیرم و اگه میخوام بگیرم چه نکاتی رو باید رعایت کنم. شاید پزشکش بگه که مثلا شما اگه سر وعده در روز دارو میخوری که یکیش با ایام روزه داری تداخل داره، داروشو عوض بکنه، بگه میتونی این دارو بخور روزی دو بار، یا همون دارو رو دوزشو تغییر بده.
بله،
بر صورت این رو چیزی که ما میتونیم در اینجا که یک رسانه جمعی هست که توصیه به همه هست، این که با پزشک مشاورتون حتما قبل از ماه مبارک مشورت کنید و اینکه روزه بگیرید یا نه، و اگر قراره بگیرید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید در روزه.
تشکر از دکتر صاحب فدایی وطن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه. تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده. به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیمارایی که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل دو سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا افراد پیر، در مورد تعریف پیری و سالمندی، آمار و ارقام در جامعه ایران و تقریباً نیازها و ضرورتهای ایمی قشری از جامعه صحبت کردند و به طور کلی یادآور شدند که این افراد بستگی به شرایط جسم و بدنشان باید با نظر دکتر معالج و پزشک برای روزه گرفتن یا نگرفتن قبل از شروع ماه رمضان مشوره های لازمه داشته باشند و راهنمایی های ضروری را بگیرند. امید است که از این بحث ها استفاده لازمه برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش از برنامه آماده هستیم که توصیه های کلی و عمومی شما را برای آدمای پیر و سالمند بشنویم که چی کارهایی باید بکنن و چی چیزهایی را باید بدانن.
اولین توصیه این هستش که قبل از وارد ماه مبارک بخوایم بشیم با پزشک مشورت داشته باشید، مشاوره بگیرید و اگر لازم است چکاپ بشید. خود پزشک احتمالاً اگر لازم باشه آزمایشاتی رو برای فرد می‌نویسه و چک می‌کنه ببینه آخرین شرایط فیزیولوژی فرد چطور است از نظر فرزن قند و چربی و اوره و نکات دیگه. بعدش اون وقت یه نکاتی هستش که باید طبق دستور دکتر عمل بشه، ولی یه نکات کلی هم هست که میشه به همه ما از یه رسانه جمعی توصیه بکنیم که برای همه خوبه. یکی این که سالمندان عزیز باید مراقب مایعات بدن خودشون باشن. ما به صورت عادی در سالمندی یک مشکلی داریم و اونم مشکل کمبود به اصطلاح مایعات است و اختلال آب و الکترولیت است.
بله.
ببینید ما کی آب می نوشیم به صورت عادی؟ خود افراد غیر سالمند حتی موقعی که احساس تشنگی می کنیم. ما که تو بدنمون نیستیم ببینیم الان حجم آب در چه سطحیه، نیازها چه جوریه. هر وقت اون سنسورهایی که وظیفه دارن میزان کمبود آب رو به ما اعلام بکنن فعال میشن، ما حس تشنگی بهمون دست میده. توی سالمندی ما با یک پدیده متضادی روبرو هستیم. از یه طرف نیاز به آب تو بدن زیاد میشه، از یه طرف حس تشنگی مختل میشه.
بله.
یعنی سالمندان خیلی موقعا نیاز به آب دارن ولی حس تشنگی ندارن. هرچی میگیم آب بخور میگه تشنم نیست. دستوری که باید بگیم مثل مواقعی که یه چیزی میل نداری و دکتر تجویز میکنه یه دارویی رو بخور، هیچکس میل به دارو که نداره چون دکتر گفته میخوره. در حقیقت این خوردن آب و مایعات رو هم باید شما مثل یه دارو در نظر بگیرن سالمندان و تو حالت عادی بخورن. وقتی میگیم آب منظورمون مایعات بدنه، هر چیزی که آب داره، مثل چای، مثل بعضی میوه، مثل هندونه فرزند که آبدار هست و حجم زیادی مایع وارد بدن میکنه.
بله.
حالا ایام روزه داری، خب این دیگه همه خوردن ما اون عزیزانی که باید روزه بگیرن و مخاطب ما هستن. همه ایامی که میتونیم آب بخوریم به اون فاصله ساعت بین افطار تا سحر میشه. در نتیجه اگه تو حالت عادی به عنوان مثال هر یک ساعت یه بار یه لیوان آب یا نصف لیوان آب میخوریم، اینجا باید دو برابر فرضاً بخوریم که اون مایعات جبران بشه. بین 8 تا 10 لیوان سالمندان در روز باید آب و مایعات وارد بدنشون بشه. این رو مهمترین اصلی هستش که ما حتما توصیه میکنیم که اگر روزه میگیرن و پزشکشون توصیه کرده باید حتما این رو رعایت بکنن.
بله.
نکته بعدی بحث رژیم غذاییه که ما داریم. یادمون باشه که رژیم غذایی توی ماه رمضان و ماه مبارک یه مقدار متفاوت میشه. اکثرا خب ما یه عاداتی در افطار داریم، در سحر داریم، میهمان هستیم. خب بالاخره رسم میهمانی هستش که از مهموناشون پذیرایی میکنن و انواع و اقسام شیرینی ها و نوشیدنی ها و غذاها. در نتیجه ما برخلاف تصوری که تو ماه رمضان با به اصطلاح کاهش مواد غذایی روبرو هستیم، در یه ساعتی با کاهش روبرو هستیم، در یه ساعتی با افزایش حجم ورودی مواد غذایی که این میتونه در بعضی مواقع آسیبزا باشه، مخصوصا کسانی که دچار دیابت، فشار خون، یه سری بیماری های مثل بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزن سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو کش میخواد شروع شه همینجوری بخوریم و اون حجم زیادی که توی یه مدت کم وارد بدن میشه برای بدن آسیبزا هست، مخصوصا در مورد سالمندان عزیزمون. یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک باره خیلی زیاد بخوریم نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف اینکه میخوایم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعات روزه داریمون.
دکتر صاحب سپاس و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینه ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند که تاکید کردین باید در طول زندگی خود مخصوصا در ماه رمضان باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه اینا باید مصرف کنن و از نوشابه ها و کوک ها و جویس ها و آب میوه های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن، بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر 2 ساعتی اینا باید آب بخورن و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه یه دست فروشی حالا هر شغلی و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلیشون ندارن و ما باید به فکر اینها باشیم، اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش. ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست، هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله
و ببینید عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست. و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-3,600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذاییش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دور و برشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. در مورد علل ایجاد پوکی استخوان میخوایم صحبت کنیم. چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه و چه عواملی باعث تشدید پوکی استخوان میشه؟ علل ایجاد پوکی استخوان عوامل متعددی میتونن باشند. یک سری عوامل غیر قابل پیشگیری هستند و یک سری عوامل قابل پیشگیری. به عبارتی میخوایم در مورد ریسک فاکتورها یا عللی که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه صحبت کنیم. عواملی که غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری هستند، مثل سن بالا، مثل نژاد فرد، مثل سابقه فامیلی، مثل سابقه شکستگی بر اثر پوکی استخوان در خود فرد و یا کسایی که قد بسیار کوتاهی دارند، این عواملی هستند که قابل تغییر نیستند. ما نمیتونیم نژادمون رو تغییر بدیم، ما نمیتونیم سنمون رو تغییر بدیم یا سابقه خانوادگی که از نظر بیماری داریم نمیتونیم تغییر بدیم. ولی این عوامل باید بدونیم در افرادی که وجود دارن احتمال پوکی استخوان در اونها بیشتر هستش. بیشتر بحث ما سر عواملی هستش که قابل پیشگیری هستند. حالا چه عواملی هستند که باعث پوکی استخوان میشن و ما میتونیم جلوی اونها رو بگیریم؟ از جمله مصرف دخانیات، استفاده از نوشیدنی های الکلی، کاهش تغذیه از نظر میزان ویتامین د، اختلال در تغذیه یا به عبارتی کسانی که سوء تغذیه دارند، کسانی که وزن بسیار کمی دارند، یا به عبارتی میبینیم که این بیماری در کسایی که لاغرتر هستند و جسه کوچکتری دارند احتمال پوکی استخوان بیشتر هستش، کسانی که زندگی کم تحرک دارند، به عبارتی کسایی هستند که زندگی بر اساس وضعیت کارشون میشه گفت یا زندگی کارمندی دارن، فعالیت ورزشی خاصی ندارن و فقط یک کار عادی رو انجام میدن و به عبارتی ما میگیم یک زندگی بی تحرک. کسایی که نوشابه های گازدار استفاده میکنن به خاطر اسید موجود در این نوشابه ها و کسایی که استفاده از داروهای مهار کننده اسید معده به خاطر درگیری های التهابی معده یا ما میگیم بیماری های التهابی که در معده باعث زخم معده شده استفاده میکنن، از جمله داروهای این گروه میتونن به اومپرازول، رابپرازول، پنتوپرازول که استفاده زیادی در بین جامعه داره در نظر بگیریم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دعوت میکنم که با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. سرزمین پهناور و چهار فصل ایران ورای زندگی مدرن و ماشینی که در آن جریان دارد پر از زیبایی های طبیعی و البته موارد عجیب و حیرت آور است. یکی از جاذبه های شگفت‌انگیز این سرزمین که در استان آذربایجان غربی و در شمال غربی ایران جای گرفته، چملی گول یا زمین چمنی متحرک است. دریاچه کوچکی که در وسط آن زمینی از جنس چمن وجود دارد که یکی از بی‌نظیرترین پدیده‌های ایران و حتی جهان است و هنوز رازی سر به مهر دارد. در برنامه امروز شما را با این پدیده جالب آشنا خواهیم کرد.
برکه‌ای که در وسط اون جزیره ای از چمن قرار گرفته و در فارسی به چمن متحرک شهره شده. این چمن به صورت جزیره متحرک با مساحت 80 متر مربع بر روی دریاچه کوچک خود نمایی میکنه که با وزش باد و جریان هوا به جهات مختلف تغییر مسیر میده و حرکت میکنه. همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده. قطعه چمن متحرک به صورت یک نیم قوس کمانی که از پیرامون برکه جداست، هنگام حرکت جاذبه فوق‌العاده‌ای رو ایجاد می‌کنه. این منطقه باتلاقیه و در اطرافش چمنزار و نیزارهای بلند رشد کرده. کل مساحت این برکه عجیب 1 هکتاره و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبای اطراف اون جلوه خاص و طبیعی و زیبا به اون بخشیده.
چمن متحرک یعنی جایی که منو ایستادم هیچ اعتبار نیست. هر آن امکان داره این منو ببره بیای سوی دیگه. بسته به باده. چون این مثل بعضی از آدما که هر طرف باد میاد به همون طرف میچرخن، این چمن هم همونه. یعنی اعتباری بهش نیست ها. چون تابع باده، از خودش استقلالی نداره.
از علت حرکت و شناور بودن این چمن شگفت انگیز اطلاع دقیقی در دست نیست، اما برخی کارشناسان علت اون رو منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین و عده دیگر ناشی از عوامل طبیعی و وزش باد می دونن.
شمال شرقی شهرستان تکاب در شمال غربی ایران منطقه‌ای به نام چملی گول وجود دارد که در کنار آرامش و زیبایی فراوانش پدیده عجیبی را در خود جای داده است. کل مساحت چملی گول با وسعت 1 هکتار است و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبای اطراف آن جلوه‌ای خاص و طبیعی و زیبا به آن بخشیده است. بر اساس بررسی‌های به دست آمده این منطقه متعلق به دور سوم زمین‌شناسی است. چملی گول در واقع یک منطقه باتلاقی بزرگ است که دور تا دور شرع نیزارهای بلند محصور کردند. این دریاچه زیبا عمقی بین 9 تا 15 متر دارد و در ارتفاع 2340 متری از سطح دریا قرار گرفته است. آب دریاچه چملی گول از اعماق زمین تأمین می شود و چشمه های جوشانی که در عمق دریاچه هستند آن را از اعماق زمین به دریاچه منتقل می کنند. البته این نکته گفتن است که در کنار این منبع چشمه های دیگری نیز از اطراف به دریاچه می ریزند. آبی هم که سرریز می شود و از دریاچه خارج می شود به کانال کوچکی می رسد و در این بین گیاهان را هم آب می دهد. در این دریاچه که بسیار هم عمیق است جانوران آبزی زندگی نمی کنند و تنها مرغابی های وحشی در اطراف دریاچه و چمنزارش اکوسیستم زنده و متحرک حیوانی این ناحیه را تشکیل می دهد. در وسط دریاچه زمینی پوشیده از چمن وجود دارد و مانند ماکتی از جزیره است که در میان آبهای یک اقیانوس بزرگ محصور شده است. این جزیره کوچک مساحت حدود 100 متر مربع دارد و در فاصله 5 تا 8 متری از کناره دریاچه است و از دور شبیه به قوسی شناور در وسط این دریاچه است. نکته جالب اینجاست که این جزیره شناور است. اگر به دریاچه خیره شوید خواهید دید که این زمین کمانی شکل تکان می خورد. در واقع این جزیره به این گونه است که هر از گاهی به خودش تکانی می دهد و در میان آبهای برکه در حرکت است. این خطای دید شما نیست بلکه واقعیتی محض است و نکته جالبتر این که این چرخش جزیره متحرک سبب شده که حتی قطر دریاچه‌ام افزایش پیدا کند. پوشش گیاهی این جزیره کوچک کاملا مطلوب و مناسب است و طوری که حتی در فصل زمستان و سرمای هوا نیز این چمن معلق و شناور سبزی خود را از دست نمی دهد. به همین دلیل در زبان محلی به این منطقه چملی گول یعنی جزیره از چمن بر روی برکه می گویند. این جزیره کوچک با وزش باد و جریان هوا و با تکان خاصی به جهات مختلف تغییر مسیر داده و حرکت می کند و همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده است. حرکت چمن متحرک تنها در فاصله کوتاه 5-6 متری است و عملا حرکت آن محسوس نیست، ولی در صورت وجود باد و توقف کافی می توان به حرکت آن پی برد. اطلاعات دقیقی از علت حرکت و شناور بودن این چمن در دست نیست، اما برخی کارشناسان علت آن را منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین و عده دیگر ناشی از عوامل طبیعی و وزش باد می دانند که صحت آن معلوم نیست. عزیز، به علت بزرگ و سنگین بودن چمن، امکان آن که انسان بتواند بدون مشکل بر روی آن حرکت کند وجود دارد. تنها ممکن است در برخی نقاط به دلیل نازک شدن چمن در اثر فشار پایین رفته و پاها درون آب فرو رود. اگر چمن در صورت حرکت به سواحل نزدیک شد، انسان میتواند بر روی این چمن بایستد. اما اگر بر اثر وزش باد حرکت کرد، باید یا منتظر بماند دوباره چمن به سواحل نزدیک شود و یا باید با شنا خود را به زمین ثابت برساند. اما صادقانه خدمت شما بگوییم که اگر مهارتی در شنا ندارید، بهتر است که این جزیره را از دور و با فاصله نگاه کنید، چون ممکن است که آسیب‌های جدی به شما وارد شود. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که بدیدار از این منطقه زیبا در شهرستان تکاب برید، بهترین زمان فصل بهار و پیش از ظهر است. اگر به این منطقه سفر کردید، بدانید که علاوه بر این جاذبه طبیعی، شهرستان تکاب آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی منحصر به فرد دیگری هم داره که مهمترین آنها دریاچه تخت سلیمان، یکی از اماکن رمزآلود ایران است که از سال 2003 میلادی از سوی یونسکو به عنوان چهارمین اثر ایران به ثبت جهانی رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله که فرصت شود و بتانید سفر بکنید به شهرستان تکاب و از دیدنی های این شهرستان به خصوص منطقه چملیگول دیدن بکنید و از تماشا و دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. برنامه محفل انس با قرآن به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان قرآن افغانستانی های مقیم مشهد با حضور جمع کثیری از علما، فرهنگیان، اصحاب رسانه، خانواده شهدای فاطمیون و شهدای افغانستانی دفاع مقدس برگزار شد. در پایان مراسم از مهمانان با غذای متبرک حرم مطهر رضوی پذیرایی صورت گرفت. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
همزمان با بهار قرآن، محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها گلشهر مشهد 23 حوت برگزار شد. در این محفل جمعی از قاریان برجسته افغانستانی به تلاوت آیات نورانی این کتاب آسمانی پرداختند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد قرآن توسط مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بیان داشت:
بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیان مقیم ایران با همکاری جامعه قاریان قرآن سومین محفل انس قرآن خود رو برگزار میکنه که این محفل با میزبانی سفره با کرامت مولای معلی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به حضور قاریان افغانستانی در این محفل اشاره کرد و گفت:
خب میدانین که جامعه مهاجر افغانستانی سالهای متعددی هست که در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، چی در عرصه حفظ قرآن کریم، چی در عرصه قرائت و مفاهیم قرآن رتبه میارن. هم اخیراً هم در مسابقات اندونزی جامعه مهاجر افغانستانی مقام دوم را آوردن. بنابراین ما سعی و تلاش داریم که انشالله قرآن و محافل قرآنی به صورت گسترده برگزار بشه و ما بتوانیم جامعه قرآنی را شکل بدیم.
در پایان این مراسم از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار، حاج نسیم یوسفزاد، به پاس یک عمر خدمات ارزنده آنها در حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد.
بیست و دوم حوت سال روز شهادت روحانی افغانستانی فاطمیون حجت الاسلام سید محمد مهدی هاشمی نژاد بود. روحانی مجاهدی که نه تنها با برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرد، بلکه قلم و خون خودش را در مسیر حق یکی ساخت و سرانجام در 22 حوت 1394 هجری خورشیدی در سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید. چشماندازی کوتاه داریم بر زندگی، شهادت و وصیت‌نامه این شهید لشکر سرافراز فاطمیان.
شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد تو روز دوم از دهه کرامت به دنیا آمد، دهه شهریور 1360 در شهر مشهد مقدس. تو همون دوران شیرخوارگی به بیماری سختی مبتلا شد، به طوری که دکترها از درمانش قطع امید کردند، اما مادرش نه. مادر یه روز بچهش رو زیر بغل گرفت برد حرم امام رضا. تو همون حالی که از آقا شفای طفلش رو می‌خواست، احساس کرد بچهش از شدت بیماری تو بغلش جون داده. خود مادر هم از شدت ناراحتی از هوش رفت. بعد از چند لحظه با برخورد پرهای چوب غبارروی یک از خادم‌ها به هوش اومد، در حالی که خادم میگفت بلند شو، بچهت شفا گرفت. تو همون ایام کودکی بنا به تصمیم پدر که روحانی بود به همراه خانواده به شهر مقدس قم نقل مکان کردند. دوران تحصیلی خودش رو تا مقطع دبیرستان تو قم گذروند و بعد از گرفتن دیپلم برای کسب معارف دین وارد مدرسه حجتیه از مدارس تابعه جامعه المصطفی شد. کارشناسی رو در رشته فقه و سطح 3 رو در گرایش فقه عبادی با موفقیت طی کرد و همزمان در فعالیت‌های تبلیغی هم بسیار فعال بود. سال 1392 که از راه رسید، بار سفر رو بست و راهی سوریه شد و تا سال 93 در رفت آمد بود. سال بعد اما بیشتر به مطالعه و تحقیق پرداخت و پایان نامه سطح 3 رو با نمره عالی دفاع کرد و بعد از اون مجدداً در بهمن ماه 1394 راهی سوریه شد. او که به برتری مداد علما بر خون شهدا اکتفا نکرده بود، هر دو ویژگی را در خودش جمع کرد و سرانجام در روز 22 اسفند 1394 مصادف با شهادت مادر سادات، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مادر شهیدش ملحق شد. پیکر این روحانی شهید 9 ماه بعد در شهر مقدس قم تشییع و در قطعه شهدای مدافع حرم بهشت معصومه آرام گرفت. فرازی از وصیت‌نامه شهید سید محمد مهدی هاشمی نژاد: در زمانی که گروه‌های تکفیری و وهابیت از سراسر دنیا کمر به قتل شیعیان بی سرپناه بسته‌اند، سزاوار نیست من به عنوان کسی که ادعای شیعه بودن را دارم و ملبس به لباس سربازی آقا بقیت الله العظم روحی له الفدا هستم، نسبت به این فاجعه بزرگ بی تفاوت باشم. حجت بر من تمام شده است و یقین دارم در این برهه از زمان وظیفه من همین است که قصد اعلام آن را دارم.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستانی تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 4 دهه میزبان میلیون‌ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بی‌محابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین‌تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری‌های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می‌کنند. و ای خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند با صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که با صورت غیر قانونی وارد کشور شوند طرد مرز خواهد کرد. بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری تدوین و شیوه‌نامه اجرایش در ولایت‌ها ابلاغ شده. جعفر سید آبادی رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با